رنگ‌ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جزئیات قطعنامه پیشنهادی علیه ایران به شورای امنیت منتشر شد. جعفر پناهی فیلمساز ایرانی در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زد. و ارتش تایلند بر روی معترضان سرخ پوش آتش گشود. ساعت 8 بامداد. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. امروز 29 اردیبهشت برابر با 19 ماه می. من جمشید زند همراه با همکارانم به مدت 30 دقیقه با مجموعی از تازه ترین خبرهای ایران و جهان و گزارش و گفتگو با شما خواهیم بود. در آغاز خبرها رو میشنویم از هانا کاویانی.
با سلام. خبرگزاری رویترز جزئیات قطعنامه پیشنهادی برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران را منتشر کرد. هیلاری کلینتون روز سه‌شنبه گفته بود آمریکا بر سر پیشنویس قطعنامه‌ای سخت برای دوره چهارم تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران با روسیه و چین به توافق رسیده است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه درباره توافق مبادله سوخت هسته‌ای با ایران گفت اگر تهران تعهد خود را در عرض یک ماه عملی نکند طبیعتاً تنها خواهد ماند. نخست وزیر ترکیه که در دانشگاه اروپایی مادرید سخن میگفت از سوی دیگر اعتبار 5 عضو شورای امنیت را زیر سوال برد و گفت این چه اعتباری است که شما سلاح‌های اتمی دارید اما به دیگران میگویید که دیگران نداشته باشند. آقای اردوغان همچنین در مادرید از جامعه جهانی خواست که از توافق تهران پشتیبانی کنند تا به گفته وی بخت بی‌نظیر به وجود آمده درباره مناقشه هسته‌ای ایران به ثمر بنشیند. گزارش‌ها حاکی از آن است که جعفر پناهی فیلمساز ایرانی که از اسفند ماه گذشته در زندان وین در بازداشت به سر می‌برد دست به اعتصاب قضا زده است. در نامه‌ای که بر روی سایت‌های اینترنتی منتشر شده جعفر پناهی از زندان می‌نویسد که وی در اعتراض به وضعیتش از روز یک شنبه دست از خوردن و آشامیدن کشیده است و تا برآورده نشدن خواسته‌هایش به اعتصاب ادامه خواهد داد. پناهی در نامه‌اش افزوده خواسته‌هایش تماس و دیدار با خانواده و اطمینان از سلامت کامل آنها، حق داشتن وکیل و مشورت با وی و آزادی بدون قید و شرط تا تشکیل دادگاه است. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد ارتش تایلند به سوی محل برپایی چادرهای معترضین در مرکز بانکوک پایتخت آن کشور آتش گشوده است. گزارشگران اسوسییتد پرس میگویند شاهد مستقر شدن نیروهای ارتش تایلند بر روی یک پل بودند که به سمت این چادرها شلیک می‌کردند. این گزارش‌ها می‌افزاید این شلیک‌ها مداوم نبوده است. این حملات پس از آن صورت گرفته است که گروه زیادی از نیروهای ارتش و وسایل نقلیه زرهی به نزدیکی این چادرها آمدند. در هفته گذشته و در جریان درگیری‌ها در تایلند تاکنون دست کم 39 تن کشته و بیش از 300 نفر مجروح شدند. ناتو اعلام کرد 6 نفر از سربازانش که 5 تن از آنان آمریکایی بودند در میان 18 نفری هستند که در جریان حمله انتحاری در کابل کشته شدند. وزارت کشور افغانستان گفت 12 نفر از این کشته شدگان شهروندان عادی بودند و دست کم 47 شهروند دیگر که بیشتر آنان داخل یک اتوبوس بودند نیز زخمی شدند. فرد انتحارگر چاشنی انفجاری را هنگامی کشید که یک کاروان نظامی ناتو در حال رفتن به سمت مجلس و سایر ساختمان‌های دولتی بود. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه گفت مسکو چشم‌انداز ساخت خط لوله گاز فری که قرار است از اوکراین عبور کند را مد نظر خواهد داشت ولی در این حال آماده مذاکره در مورد چند طرح دیگر انرژی با کیف است. رئیس جمهوری روسیه این سخنان را در گردهمایی اقتصادی روسیه و اوکراین که در کیف برگزار شد بیان کرد. آقای مدودیف که برای دیداری دو روزه با رهبران دولت جدید اوکراین در کیف به سر می‌برد، گفت شرکت‌های انرژی دو کشور باید برای تقویت همکاری‌ها تلاش کنند. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه اخیراً پیشنهاد الحاق دو شرکت گازپروم روسیه و نفت و گاز اوکراین را مطرح کرده بود، ولی این پیشنهاد با تردید ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری جدید اوکراین که موافق سیاست‌های روسیه است مواجه شد.
با تشکر از هانا کاویانی. و اما آنچه در این برنامه برای شما تهیه کردیم. قطعنامه پیشنهادی چهارمین دور تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل. ارتش تایلند امروز بر روی معترضان سرخ پوش آتش گشود. از نارامی‌های بانکوک گزارش می‌دهیم. مجلس شورای اسلامی میگوید نیازی به تحقیق و تفحص از بازداشتگاه‌های ایران نیست. و افزایش آمار کودک آزاری در ایران، با ما بمانید. یک روز بعد از امضای موافقتنامه مبادله سوخت هسته‌ای که با میانجیگری ترکیه و برزیل و پس از مذاکرات فشرده انجام شد، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل و آلمان که گروه 5 به علاوه 1 را تشکیل می‌دهند، بر سر پیشنویس قطعنامه تحریم ایران به توافق رسیدند. ساعتی پس از این اظهارات وزیر خارجه آمریکا، متن 10 صفحه‌ای قطعنامه پیشنهادی در بین اعضای شورای امنیت پخش شد. در متن پیشنویس قطعنامه چهارمین دور تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران که به گفته هیلاری کلینتون روسیه و چین هم با آن موافقت کرده اند، توجه ویژه‌ای به فروش تسلیحات سنگین به ایران، حمل و نقل دریایی جمهوری اسلامی و فعالیت بانک‌های ایرانی در خارج از کشور شده است. در متن پیشنهادی قطعنامه که خبرگزاری فرانسه بخش‌هایی از آن را منتشر کرده، فروش سلاح‌های سنگین مانند تانک، خودروهای زرهی، هلیکوپتر و هواپیماهای جنگی، کشتی‌های جنگی، موشک و سیستم‌های پرتاب موشک به جمهوری اسلامی منع شده است. ماده دیگری از این قطعنامه به فعالیت‌های ایران در زمینه ساخت موشک‌های بالستیک که قادر به حمل کلاهک‌های هسته‌ای هستند اشاره می‌کند و کشورهای جهان را از فروش هر گونه تکنولوژی مربوط به این نوع موشک‌ها و یا کمک به جمهوری اسلامی در این زمینه منع می‌سازد. چندین ماده از قطعنامه پیشنهادی به حمل و نقل دریایی به ایران اختصاص یافته و گفته شده است که کشتی‌های باری به مقصد ایران در صورتی که مشکوک تشخیص داده شوند، محموله آنها در بنادر مختلف و یا در آب‌های آزاد می‌تواند بازرسی و توقیف شود. در قطعنامه پیشنهادی، حمل سلاح‌های متعارف و قطعات مربوط به ساخت موشک‌های با کاربرد هسته‌ای توسط کشتی‌های باری به مقصد ایران منع شده و کشورهای جهان موظف شده‌اند در صورت یافتن چنین محموله‌هایی آنها را توقیف کنند. در بخش دیگری از این قطعنامه از کشورها خواسته شده در مواردی که احتمال ارتباط بالقوه فعالیت‌های بانکی با گسترش سلاح‌های کشتار جمعی وجود دارد، اجازه ندهند بانک‌هایشان در ایران شعبه باز کنند و یا بانک‌های ایرانی در خاک آنها دست به گشایش شعبه بزنند. در قطعنامه پیشنهادی همچنین تشکیل یک گروه کارشناسی برای نظارت بر اجرای مفاد قطعنامه توسط کشورهای مختلف جهان پیش‌بینی شده است. در نخستین واکنش به این قطعنامه پیشنهادی، نماینده برزیل در شورای امنیت گفت که کشورش در بحث‌های مربوط به این قطعنامه شرکت نخواهد کرد، زیرا به گفته وی پس از امضای موافقتنامه تبادل سوخت هسته‌ای شرایط تغییر کرده است. گفته می‌شود بحث بر سر مفاد قطعنامه پیشنهادی در چند روز آینده در شورای امنیت سازمان ملل آغاز می‌شود و تا چند هفته دیگر هم متن نهایی به رأی گذاشته خواهد شد.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
شنونده رادیو فردا هستید. پیش از اینکه به گزارش‌های درباره رویدادهای ایران ادامه دهیم، به نارامی‌های تایلند در چند هفته اخیر گزارش داریم در این باره. گزارش‌ها از بانکوک پایتخت تایلند حاکی است که ارتش تایلند بامداد امروز چهارشنبه حملاتی را به اردوگاه‌های معترضان در مرکز پایتخت آغاز کرده است. این اقدام دولت در پی آن انجام می‌شود که تلاش‌های یک گروه از سناتورهای تایلندی که برای میانجیگری میان معترضان سرخپوش و دولت اعلام آمادگی کرده بودند بی‌نتیجه ماند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از کیان معنوی می‌شنویم.
خبرگزاری‌ها از تایلند گزارش می‌دهند که ارتش تایلند بامداد امروز چهارشنبه در مرکز شهر بانکوک که در اختیار قرمزپوشان مخالف دولت است، به روی تظاهرکنندگان آتش گشوده است. مقامات بهداری تاکنون از زخمی شدن شماری در برخوردهای امروز خبر دادند. دولت تایلند روز چهارشنبه اعلام کرد آخرین دقایق آتش‌بس برای مذاکرات پایان یافته و با تظاهرکنندگان قاطعانه برخورد خواهد کرد. با اعلام دولت، خودروها و زرهپوشان ارتشی در نقاط مرکزی بانکوک مستقر شدند. ژنرال لترات راتاوانیچ، یکی از 60 سناتوری که در گروه میانجیگران قرمزپوشان و دولت شرکت کرده بودند، در تلویزیون دولتی تایلند گفت دولت تصمیم گرفته است قانون را قاطعانه اجرا کند و نشانه رسانه‌ها حکایت از آن دارد که به گفته وی تلفات سنگین و اجتناب ناپذیر خواهد بود. این ژنرال تایلندی پیش از آغاز حملات بامداد امروز به تظاهرکنندگان گفت متاسفانه جای مصالحه سرکوب در راه است. رهبران مخالفان که پیشتر گفته بودند حاضرند میانجیگری گروهی از سناتورهای تایلند را بپذیرند، از سازمان ملل نیز خواستند به پایان یافتن بحران موجود در تایلند کمک کند. دولت تایلند اعلام کرده بود تا زمانی که معترضین از پناهگاه‌های خود در مرکز بانکوک خارج نشوند، مذاکره‌ای در کار نیست. دولت تایلند همچنین ضرب‌الاجلی را نیز برای خروج قرمزپوشان از مناطق مرکزی بانکوک تعیین کرد، اما تعداد کمی از هزاران تظاهرکننده به این التیماتوم توجه کردند. از 7 روز پیش تا کنون که درگیری ها میان قرمزپوشان و ارتش بالا گرفته است، تا کنون نزدیک به 40 غیر نظامی در درگیری ها میان نظامیان با معترضان کشته و حدود 300 نفر زخمی شدند. معترضان که از چند ماه قبل در بانکوک تحصن کردند، خواهان استعفای نخست وزیر کنونی و برگزاری انتخابات زودهنگام در آن کشورند. از سوی دیگر دولت دستور دستگیری شماری از رهبران معترضان را نیز که متهم شدند مردم را تحریک می‌کنند صادر کرده است. بامداد روز چهارشنبه امروز در پی آغاز حمله ارتش به مواضع معترضان در مرکز بانکوک، صدای تیراندازی و انفجارهای پی در پی از نقاط مرکزی بانکوک به گوش می رسید. در همین حال دود غلیظی نیز فضای یک منطقه ساختمان‌های دولتی را در بخش دیگری از بانکوک پوشانیده است. با آغاز حمله ارتش به تظاهرکنندگان، پلیس و ارتش با استفاده از بلندگو از تظاهرکنندگان می‌خواهند به خانه‌های خود بازگردند.
ادامه نارامی‌ها در بانکوک پایتخت تایلند. آتش گشودن پلیس تایلند بر روی معترضان سرخپوش. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس‌ام‌اس بزنید.
2-0-420-603-874-150.
مجلس شورای اسلامی به طرح تحقیق و تفحص از بازداشتگاه‌ها که از طرف جناح اقلیت مجلس پیشنهاد شده بود رأی نداد. طی هفته‌های اخیر فعالان حقوق بشر و خانواده‌های آنان از به خطر افتادن سلامت زندانیان در زندان‌های جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده بودند. مراد ویسی از تهدیدهایی که در گذشته و حال نسبت به وضعیت بازداشتگاه‌ها در جمهوری اسلامی وجود داشت و دارد گزارش می‌دهد.
تحقیق و تفحص از بازداشتگاه ها لازم نیست. این نظر مجلس ایران است. طرح تحقیق و تفحص از وضعیت بازداشتگاه های کشور را نمایندگان اقلیت داده بودند، اما اکثریت اصولگرای مجلس با آن مخالفت کرده است. وضعیت بازداشتگاه های ایران در 11 ماهی که از انتخابات می گذرد همواره مورد اعتراض منتقدان و معترضان بوده است. اما داستان نگرانی از وضعیت بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی حکایت امروز و دیروز نیست. تجربه 30 سال گذشته نشان می‌دهد بسیاری از این نگرانی‌ها درست و بجا بوده است. حتی بزرگان و مؤسسان انقلاب ایران نیز از این بازداشتگاه‌ها جان سالم به در نبردند. آیت الله لاهوتی از بزرگان انقلاب ایران 24 ساعت بازداشت شد و بعد جنازه اش را تحویل دادند. آیت الله بهشتی نیز به نورالدین کیانوری دبیر کل حزب توده می گفت تحلیل من این است که حزب توده خیانت کرده و کیانوری می گفت اینطور نیست.
که حزب توده ایران خیانت کرده در هیچ محکمه جمهوری اسلامی ثابت نشده است. ما حاضر هستیم در هر محکمه از طرف همین جمهوری اسلامی به ریاست شخص شما شرکت بکنیم برای اثبات اینکه این اتهام یک افترا بیشتر نیست.
اجازه بدید من به عنوان یک تحلیلگر حزب توده را گذشتش رو گذشته خائنانه به ایران و اسلام و انقلاب میدونم. بگید ما... روش بحث کنیم، مثلا محکمه نمیخواد.
اما فقط چند سال بعد که پای رهبران حزب توده به بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی باز شد، آنها اعتراف کردند که خیانت کردند. زندانیانی که بیش از 25 سال در زندانهای شاه مقاومت کرده بودند تا به تحمل در زندانهای جمهوری اسلامی را نیاوردند و آن گفتند که بازجویان می‌خواستند. بعدها واعظانی چون جعفر شجونی گفتند اسدالله لاجوردی برای زندانیان سیاسی سونا و جکوزی ساخته است.
والله شهید لاجوردی به من میگفت بیا برو نگاه کن
استخ ما درست کردیم، جکوزی درست کردیم برای همین مجاهدین. جوانی که 48 ترور داره الان تو جکوزی داره صفا میکنه.
اما بعدها معلوم شد که در کنار همین سوناها جوخه های اعدام نیز منتظر هزاران تن از زندانیان است. زندانیانی که در تابستان 1367 مخفیانه اعدام شدند. کشتاری که در سه دهه اخیر در هیچ یک از بازداشتگاه های جهان نمونه ای نداشته است. سال گذشته نیز بعد از ناآرامی های پس از انتخابات، در ابتدا مسئولان انتظامی و امنیتی مانند مسئولان نیروی انتظامی می گفتند در بازداشتگاه کهریزک خبر خاصی نبوده و فقط تخلفاتی اداری انجام شده است.
به جهت محدودیتی که اظهار می کنند که و درستم هست که مثلا تو زندان اوین داشتن، تصمیم می گنن تعدادی از اینها رو موقتاً بفرستن کهریزک. موقتاً.
اما بعدها مسئولان جمهوری اسلامی پذیرفتند همین تخلفات اداری منجر به کشته شدن چندین نفر شده است، اگرچه حتی این مقدار هم با اما و اگر بسیار پذیرفته شد.
اگر چنانچه در مجموعه منتصب به نظام یه بخی تخلفی انجام بگیره، کار بدی انجام بگیره، خدای نکرده جنایتی انجام بگیره، باز هم اعتقاد من همینه، بر موضع قانون، بر موضع حق باید بیستیم.
با چنین سابقه‌ای به نظر می‌رسد نگرانی فعالان حقوق بشر از سلامت زندانیان سیاسی در هفته‌های اخیر قابل درک باشد. مخالفان معتقدند گسترش بیماری میان بازداشت شدگان پس از انتخابات مشکوک است و نیاز به بررسی‌های مستقل و جدی دارد. اما حالا که امکان تحقیق مستقل وجود ندارد، حتی تلاش نمایندگان اقلیت برای چنین تحقیقی از سوی مجلس نیز به بن‌بست رسیده است. رأی نمایندگان مجلس ایران نشان داد حکومت هنوز اعتقادی به چنین تحقیق و تفحصی ندارد.
مجلس شورای اسلامی میگوید نیازی به تحقیق و تفحص از بازداشتگاه‌های ایران نیست، در حالی که فعالان حقوق بشر و خانواده‌های زندانیان از وضعیت سلامت زندانیان در زندان‌های جمهوری اسلامی بارها ابراز نگرانی کردند. مراد ویسی گزارش می‌دهد. و اما خبرها حاکی از افزایش آمار کودک آزاری در ایران است. خلاهای قانونی، فقدان آموزش، فقر فرهنگی و این اواخر هم تشدید فضای سرکوب عمومی از جمله دلایلی است که برای افزایش نگران کننده کودک آزاری در ایران میتوان برشمرد. فهیمه خضر حیدری در گزارشی به بررسی این موضوع پرداخته است.
144,565 مورد کودک آزاری تنها در 6 ماه گذشته. این آماری است که مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی در ایران اعلام می‌کند. این مقام مسئول در ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر از افزایش تماس‌های گزارش کودک آزاری در مقایسه با سال گذشته خبر داده و گفته است همه این تماس‌ها با خط 123 سازمان بهزیستی برقرار شده است. به گفته مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی در ایران، تعداد تماس‌های گزارش کودک آزاری در ایران نسبت به زمان مشابه در سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است و از 52,000 تماس به نزدیک به 145,000 تماس رسیده است. نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال در حوزه حقوق کودکان، افزایش نگران کننده آمار کودک آزاری در ایران را بی ارتباط با شرایط سیاسی این روزهای ایران نمی داند.
معمولا وقتی شما به لحاظ سیاسی سرکوب گسترده‌ای رو آغاز میکنید، این اعمال حاکمیت ها خیلی وقتا خودشون رو در داخل خانواده ها نشون میدن. چون به همین ترتیب مثلا همسرآزاری، یعنی آزارهای آقایان نسبت به خانم ها افزایش پیدا کرده باشه، یا کودک آزاری به این دلیل که عموما فرهنگی حاکمه که کودک رو جز این از مایملک خانواده محسوب.
نسرین ستوده همچنین درباره ادای وظایفی که دولت برای جلوگیری از آزار کودکان بر عهده دارد هم چندان خوشبین نیست و از بی‌اعتنایی مقامات قضایی میگوید.
من به ذات قاطع میگم هیچ اراده قاطعانه برای مبارزه با کودک آزاری به ویژه در داخل خانواده ها وجود نداره. به همین دلیل وقتی کسی اعلام میکنه کودکی در خانواده مورد آزار قرار گرفته، به ویژه اگه توسط پدر مورد آزار قرار گرفته باشه با سخت‌انگاری بررسی میشه. شما میدونید بسیاری از خشونت‌های خانوادگی توسط مقامات قضایی با بی‌اعتنایی کامل مواجه میشه. ما جرمی به نام اختلاف خانوادگی نداریم، ولی ضرب و شتم همسر یا کودک توسط پدر رو به عنوان اختلاف خانوادگی، این کاملا یه موضع‌گیری از طرف دادیار یا بازپرس رسیدگی کننده است. بازپرس رسیدگی کننده میخواد به طور ضمنی اعلام کنه که این یه موضوع داخلیه، یه موضوع خصوصی و خانوادگیه، پس بهتر مقامات قضایی خیلی وارد جزئیات قضیه نشن.
اما آیا این همه ماجراست؟ آیا فراتر از نقش قانون و دستگاه قضایی، فضای آموزشی مناسب برای آشنا شدن کودکان با حقوقشان در ایران فراهم هست؟ نسرین ستوده به این پرسش پاسخ می‌دهد.
به هیچ وجه این آموزش کودکان داده نمیشه. اساساً قصد بر این است که چنین آموزشی به اونها داده نشه. به همون دلایلی که اجازه تأسیس پناهگاه برای زنان داده نمیشه، به همون دلایل هم چنین آموزش‌هایی به کودکان برای آشنایی با حقوق خودشون و دفاع از حقوق خودشون هم
خانم ستوده، وکیل دادگستری و فعال در حوزه حقوق کودکان، همچنین به رابطه مستقیم میان حقوق کودکان و زنان هم اشاره دارد.
این حقوق کودکان و حقوق زنان مستقیم وجود داره. عموما در جامعه این که حقوق یکی از این دو قشر رعایت میشه، حتما حقوق دیگری هم رعایت میشه.
جمهوری اسلامی در اسفند ماه سال 1372 به موجب ماده واحده‌ای که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است. از نسرین ستوده میپرسیم آیا مفاد این کنوانسیون در ایران رعایت میشود؟
ما در موارد متعددی میبینیم که حقوق کودکان حتی با تعهدات بین‌المللی ایران هم تعارض داره. فیلمثل ایران به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته، اما بسیاری از حقوق مادرش در این کنوانسیون رو نادیده میگیره و قوانین داخلی خودش رو مغایر با اون تصدیق کرده. فیلمثل سن کودکی در پیمان نامه جهانی حقوق کودک 18 سال تعریف شده، در حالی که به موجب قوانین ایران دختران از 8.5 سالگی و پسران از 15 سالگی دارای مسئولیت کامل کیفری هستند.
شاید نزدیک به 145,000 مورد کودک آزاری تنها در یک دوره 6 ماهه همان زنگ خطری باشد که کارشناسان حقوقی از سالها پیش صدایش را شنیده بودند.
افزایش آمار کودک آزاری در ایران، گزارشی را از فهیمه خضر حیدری می‌شنیدید. و ما در اینجا می‌رسیم به بررسی مطبوعات ایران، مطبوعات روز چهارشنبه با هانا کاویانی.
از میان مطبوعات،
واکنش صادق لاریجانی به نامه منتسب به 175 تن از نمایندگان مجلس درباره لزوم برخورد قوه قضاییه با کسانی که در متن این نامه سران فتنه خوانده شدند، عنوان اصلی و مشترکی است که اکثر روزنامه‌های امروز در روایت‌های گوناگون و با تیترهای متفاوت به آن پرداختند. تیترهای اول در این باره از دو سو به این موضوع پرداخته است. روزنامه‌های مانند ابتکار، تهران امروز و آفتابی است انتقاد آیت الله لاریجانی از نویسندگان این نامه را برجسته کردند و از قول او این عمل نمایندگان را دخالت و تعریض به قوه قضاییه دانستند. اما در دیگر سو روزنامه‌های مانند کیهان و رسالت این بخش از گفته‌های رئیس قوه قضاییه را پررنگ کردند که جرم سران فتنه بسیار بزرگ است. روزنامه مردم سالاری اما با عنوان اصلی مجلس اصولگرا به تحقیق و تفحص از بازداشتگاه‌ها رأی نداد، اظهارات مصطفی کواکبیان نماینده مطرح کننده این طرح در مجلس را مورد توجه قرار داده است. این روزنامه از قول این عضو فراکسیون اقلیت مجلس نوشته، انگیزه اصلی هم از پیشنهاد این طرح جنایت تلقی کردن ماجرای کهریزک از سوی رهبری بود. روزنامه جمهوری اسلامی سفر مادران سه آمریکایی بازداشت شده برای دیدار با فرزندانشان به ایران را مورد توجه قرار داده و این پرسش را مطرح کرده که آیا ماجرای ملوانان انگلیسی درباره کوهنوردان آمریکایی تکرار خواهد شد. این روزنامه در ادامه با اشاره به آزادی کلوتیل رئیس و همچنین آزادی مجید کاکاوند ایرانی بازداشت شده در فرانسه، آزادی و انتقال این افراد که هر کدام در ایران و فرانسه به جاسوسی متهم شده بودند را معنادار خوانده و نوشته، در صورتی که به
دلیل‌های مربوط به اهمیت آزادی کاکاوند برای ایران توجه داشته باشیم و در کنار آن به سکوت معنادار واشنگتن در قبال استرداد کاکاوند به ایران توجه کرده و موضوع صدور ویزا برای سه مادر آمریکایی برای سفر به ایران را در کنار دو موضوع فوق قرار دهیم، احتمال انجام یک معامله پشت پرده بر سر این پرونده قوت می‌یابد. این روزنامه آزادی سه تبعه آمریکا پس از سفر مادرانشان به ایران را قابل انتظار دانسته، اما در این حال نوشته البته نکته‌ای که می‌تواند این پیش‌بینی‌ها را تضعیف کند این است که هنوز تعدادی از ایرانیان نیز در آمریکا زندانی‌اند و واشنگتن تاکنون اقدامی برای آزادی آنها نکرده است. روزنامه مردم سالاری از درخواست مدیر کل سیاسی وزارت کشور برای برخورد با روزنامه تازه از بند توقیف رسته شرق به دلیل گفتگو با دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب خبر داده است. به نوشته این روزنامه، مدیر کل سیاسی وزارت کشور در این اظهاراتش اعلام کرده که گفتگوی روزنامه شرق با دبیر کل سازمان توقیف شده مجاهدین تخلف است و هیئت نظارت بر مطبوعات باید به این تخلف رسیدگی نماید. روزنامه تهران امروز اظهارات روح الله حسینیان درباره بیانیه هسته‌ای تهران را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته بیانیه هسته‌ای تهران علاوه بر اینکه فرصت مجددی به ما داد و هر گونه قطعنامه احتمالی علیه ایران را به تأخیر انداخت، اهداف ملی جمهوری اسلامی را تضمین کرد. به گزارش این روزنامه، رئیس کمیسیون سیاست داخلی مجلس هشتم در ادامه با اشاره به اینکه برخی مواقع باید در تاکتیک‌ها انعطافاتی نشان داد، گفته از نظر ما بیانیه تهران چون دو کشور برزیل و ترکیه را با ایران همصدا کرد موفقیت آمیز بود. حال اگر گروه وین این توافق را بپذیرد موفقیت بزرگی برای ایران است و خواسته های ما تامین شده، اما اگر نپذیرد به دنیا ثابت می شود که آنها از ابتدا به دنبال فریب کاری بودند. به نوشته تهران امروز، روح الله حسینیان اما از نگرانی برخی نمایندگان درباره چگونگی تبادل سوخت هسته‌ای نیز خبر داده است.
بررسی مطبوعات ایران را از هانا کاویانی میشنیدید و در اینجا خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده.
در آخرین هفته لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، سپاهان رسماً قهرمانی را جشن گرفت، پاس و راه آهن ماندگار شدند و سپاسی شیراز، ابو مسلم مشهد و استقلال اهواز از لیگ برتر خارج گشتند. تیم سپاهان در ورزشگاه آزادی با پرسپولیس 1-1 مساوی کرد و با 67 امتیاز قهرمان نهمین لیگ برتر شد. پرسپولیس با 53 و استیلازین با 52 امتیاز در ردیف‌های چهارم و پنجم قرار گرفتند. تکلیف نایب قهرمان لیگ برتر امروز روشن می شود. استقلال یا زوباهن که هر دو 58 امتیازی اند. امروز استقلال در قزوین با پیکان و زوباهن در اصفهان با ملوان روبروست. دیروز پاس با مساوی 1-1 مقابل تراکتورسازی از سقوط به دسته 1 نجات یافت و در لیگ برتر ماندنی شد. تیم راه آهن نیز یک بازی بسته و قابل انتقاد در برابر سپاسی شیراز در تهران ارائه داد. بازی که سرمربی تیم راه آهن مهدی تارتار هم قبول کرد که تیمش در آن بد بوده.
ما در این بازی خوب بازی نکردیم، ولی با توجه به شرایطی وجود داشت و ما با یه مساوی هم میموندیم، طبیعت فوتبال بود. اونا احتیاج به برد داشتن و ما احتیاج به مساوی،
که همینطور هم شد و بازی بدون گل مساوی پایان یافت. راه آهن در لیگ برتر باقی ماند و سپاسی شیراز سقوط کرد. به دنبال استقبال کم تماشاگران پرسپولیس از بازی دیروز این تیم با سپاهان اصفهان در ورزشگاه آزادی، علی دایی سرمربی سرخپوشا پیش بینی کرد بیش از 100 هزار نفر روز دوشنبه به ورزشگاه آزادی بروند. روز دوشنبه پرسپولیس در فینال جام حذفی باشگاه‌های ایران با تراکتورسازی تبریز روبروست. بازی رفت را پرسپولیس با 1 گل برده است. در مادرید پایتخت اسپانیا قهرمان جام حذفی باشگاه‌های کشور امشب تعیین می‌شود. تیم سویا در مقابل اتلتیکو مادرید. سویا در جدول قهرمانی باشگاه‌های اسپانیا چهارم شده و اتلتیکو نهم. یکی از موفق‌ترین مربیان فوتبال 10 سال اخیر اروپا از اینتر میلان به رئال مادرید می‌رود. به گزارش مطبوعات اسپانیا، احتمال حضور خوزه مورینیو سرمربی پرتغالی در تیم رئال مادرید افزایش یافته است. مورینیو 3 روز دیگر در مادرید تیم اینتر میلان را در فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در مقابل بایر مونیخ رهبری خواهد کرد. مورینیو در حال حاضر مشغول مذاکره با رهبران باشگاه رئال مادرید است. و در بازی‌های فینال بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های آمریکا، تیم‌های لیکرز لس آنجلس و سلتیک باستون هر کدام با یک برد از رقبای خود پیشی گرفتند. لیکرز لس آنجلس با پیروزی مقابل فنیکس از آریزونا در کنفرانس غربی و سلتیک باستون در کنفرانس شرقی بر اورلاندو فلوریدا پیروز شده است. در بازی‌های پلی‌آف بسکتبال آمریکا هر تیم به 4 پیروزی نیاز دارد تا در منطقه خود به قهرمانی برسد.
شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی مجله صبحگاهی رادیو فردا نزدیک می‌شویم. 30 دقیقه دیگر با مجموعه دیگری از خبر و گزارش با شما خواهیم بود. تا آن لحظه ما را با شنیدن چند ترانه همراهی کنید. با ما بمانید.
با جهان امروز، رادیو فردا.
Thank you. این که از چشماش افتاده بودم، فکر میکردم دنیا رو تو چشم من میبینه، فکر میکردم اگه یه روزی پیشش نباشم تا آخر عمرش منتظر من میشینه، فکر میکردم دستای سردش با دست من گرمی میده، فکر میکردم اگه نباشم تو همه نبودنم میمیره، فکر میکردم
شماره
3 رو انتخاب میکنه. واقعا ترانه قشنگه. نمی ترانه شماره 1 که الان میخونه.
ما یه خانواده 5 نفری هستیم که 4 نفرمون به شماره 7 رسیدیم.
خواستم در مسابقه بهترین آهنگ ما شرکت کنم.
در مورد انتخاب ترانه برتر
برنامه جدیدتون واقعا ایده خوبی هست.
هرچی خواست امتیاز بدن به آهنگ شماره 6 امتیاز بدید. رادیو فقط رادیو فردا.
رادیو فردا. سالم بمانید.
سلام دوستان، یکی از بزرگترین اشتباهات متداول این است که مردم شپش موی سر را به کمبود بهداشت نسبت می‌دهند، حالان که شپش‌ها شیفته موهای تازه شسته هستند. اگر در گذشته شپش به نوعی با فقر عجین شده بود، به این سبب بود که فقرا اغلب کلاه بر سر به بستر می‌رفتند و در اماکن مرطوب می‌خوابیدند. گرما و رطوبت مایه حیات شپش است و بدون آن حداکثر 24 ساعت زنده می‌ماند. موهای خود و فرزندانتان را معاینه کنید. کاغذ سفیدی را زیر دستتان قرار دهید و موهایتان را با دقت با شانه‌ای مخصوص که دندانه‌های بسیار ریز و فشرده دارد حداقل نیم ساعت شانه کنید تا به تدریج اگر شپشی وجود دارد آنها و تخم‌هایشان از ریشه تارهای مو جدا شوند. با دیدن آنها به فکر درمان باشید. یک مبتلا در کلاس و یا خانواده به معنای مداوای همه شاگردان کلاس و همه افراد خانواده است.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
رادیو، تنها رادیو فردا. یادتون نره.
ببینم تو کامپیوتر دنبال چیزی میگردی؟ آه، از همه موسیقی ها و نرم افزار ها و ویدیوهای تو کامپیوترت خسته شدی. میدونم ناامید شدی و الکی به صفحه ویندوز خیره شدی، نمیدونی چیکار کنی. یه راه هست، رادیو پس فردا. رادیو پس فردا به زودی شنبه تا چهارشنبه زنده و مستقیم 10 تا 11 شب، همینجا همین موقع همین رادیو.
شب و روز برای من فردی تو خالیه تمام این دقایه، من به جز خاطر غم چیزی ندارم، بی تو هر لحظه همیشه بیقرارم، بی تو گدای خوچه بی شماره، شب و روز برای من فردی نداره، زندگی رو با تو عشق تو میگم، تو نباشی بی تو من همیشه تنها،
به رادیو فردا گوش می کنید.
ای چراغ آسمانم، تو به تو هر شب کنارم، ای تو عشق جاودانم، تو بدان در انتظارم، بی تو ماندم چه عذابه، هر حقیقت توی دنیا مثل یه خوابه، امشب
امشب